بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام و دوستان. بحث به قیبت رو آغاز میکنیم. من رفیعان رحمشای با پوشنان نزد من هم با تأکید بر ضرورت رابطه مستمر صافدنانه همگاهی و استراتژیک و بیوتاکتیکی با خدا نشسته 65 هست. عنوان کلی هم تبیین ما 12 جلسه به 11 جلسه رو اختصاص دادیم به تبیین ما خدای منشأ عشق و امید. از اینجا رسیدیم روی بحث خدای منبع انرژی. قرارمون طبق پیشنهادی که 7-8 ماه قبل خود دوستان دادن این بود که هر وقت خواستیم فصل به فصل بشیم و فصل همه بشه بارد فصل جدید بشیم، یه جلسه غیر رسمی و تبادلی برگزار شد. مثلا بگیم که قرار از بحث جدید چی هست، همه آمادگی مقدار ذهنی رو مشترک پیدا کنیم، ادبیاتمون هم یکم اون مفاهیم مشترک کنیم، بعد بتونیم سر بحث جدید. این دفعه با هم شیر نمیشونده این کار انجام شد. سعی میکنیم مثلا که حد در سر سه رو به توضیح ابتدایی داده بشه، بعد بچه ها خودشون مشارکت کنن توی به استعداد فرآوردی بحث برده. کلاس هم این اولا بچه ها حالا به هر علت نمیان، علت رو معمولا هممون پاسم بینده بیرون، یا مثلا این تابستون یا گرم یا کار دارن یا امتحان دارن، همه امتحان نکرسیم. یه اشکال هم احتمالا اینجا وجود داره رو اشکال، مثلا همه هم بتونیم درمشه میبینیم اشکال هست چی هست، محتواست، بحث ها شاید جمعی تکراری شده یا کنت میشه، با کمک دوستان بتونیم علتهایی داخلی هم بکنیم. انشالله از دو هفته که بحث ها رو جدی میشیم. نکته دیگه هم که آخر جلسه هم باز تکرار کنیم برای دوستانی که اعتبار کردن، هفته دیگه احتمالا هفته خاصیه، اونجا کلاس برگزار نمیشه. دو هفته دیگه اول تیر انشالله خدمتتون خواهیم بود. خب 65 جلسه قبل با یک فضا و انگاره و یک چشم‌انداز بحثامون رو شروع کردیم. فضا فضای اصطلاح بحران بود، انگاره این بودش که اصطلاح بحران ما رو هم فرا گرفته و منظره بود که به هر حال از این بحران بتوانیم خارج بشیم. حسی به همه دست داده بود که اون حس در حقیقت حس رخوت بود و حس بیکاری در طبیعت و این بخش از طبیعت که ایران ماست. و بعد از اینکه اون حسی کم تدقیق کردیم به درکی رسیدیم، درک این بودش که مشکلی در درون داریم و مشکلات فقط نمیشه در عرض جستجو کرد. اگر که به اصطلاح همه مدارهای بیف بحران مشابهی داشته باشن، این در حقیقت به منزله این هستش که بیف مشکل داره و موریانه درونش هست و نمیتونه به اصطلاح ملات رو سالم و امانتدارانه منتقل کنه به عمق. این قیف حدود 2 سال پیش که تحلیل شد، از بزرگترین مدارش اومدیم به ریسترین مدارش که خودمون بودیم. بزرگترین مدار جامعه کل بود، بعد حاکمیت و نیروها و نسلمون و جریان روشنفکری رو، بعد دیگه رسیدیم به درون خودمون. هر مداری رو که بررسی کردیم به یک خوره هایی در حقیقت رسیدیم. خوره اصلی هم حس کردیم که در درون خودمون هست. مهندس ها یه اصطلاحی به اصطلاح قشنگی یه روح زمانه عنوان میکنه. اگر که چیزی یک پدیده در یک دورانی عام باشه، اون پدیده عام میشه روح زمانه. یا اگر که از جنس نیاز باشه میشه نیاز زمان، یا اگر از جنس بحران باشه میشه بحران زمان. حالا بحران زمانه ما اونطور که 20 ماه پیش ابتدای ماه رمضان درک کردیم بود که تو در تو بحران تا رسیده به خودم درک کرد، بعد به تشخیص رسید. تشخیص هم این بود که اصطلاح این بحران رو باید مشخص ترش کنیم، به هیچ تشخصی ببخشیم. تشخص که بخشیدیم به این نائل آمدیم که ما از ازل فعال هستی بودیم، بنابراین که فعال هستی هم باشیم. الان خیلی وارد شده در اصطلاح محیطی که ما درش قرار میگیم و در دومون خودمون هم جوهر و هم عرص باشیم، لذا دیگه فعال هستی نیست. این تشخیص بود و اومدیم به تجویز، تجویز هم این بود که بالاخره نوع بشر ویژگیش از آدم اولی بود که بحران نشناسه. آدم به رغم اینکه حبوط کرد و خدا ازش مکدر شد، دیگه بزرگترین بحرانه. یعنی یه لحظه اگر ما حس کنیم که پاندولیم و به جایی متصل نیستیم و اون ما رو به حال خود رها کرده، این میشه گفتش که شدیدترین تکانه های درونی رو میده. قدیمی ها مثلا اونها میکردن مثلا خدا انسان رو به حال خودش با گذار نکنه. واقعا همینطوره، حس کنیم که پاندولیم به مبدعی وصل نیستیم، بزرگترین در حقیقت مصیبتی. آدم دچار این مصیبت وقتی آمد بشه، خدا باهاش در حقیقت برخوردی کرد که تو حبوط کردی، سقوط نکردی. این به آدم یک در حقیقت تکانه ای داد و لذا آدم هم که دچار بحران شد، اصلا اول بنا رو برای این گذاشت که بحران رو به حل ببره دیگه. اومد رو زمین واقعیت و با زوجش سر کرد و شروع کرد به پیش بردن پروژه. فرزندانش که به دنیا آمدن تابیر و قابل نشان دهنده این بود که آره، صحبت خدا درسته، سقوط نکرده، حبوط کرده، ولی حبوط هم بکنی مثل انسانی از بلندی به زمین میفته، دچار سرگیجه میشه، ولی بالاخره با حرکت رو ادامه بده. همین که آدم اول این سنت رو بنا گذاشت که بعد از حبوط و بعد از اون شوکی که بهش وارد شد میباید حرکت کنه و پروژه هم تناسب رو راه بندازه. آدم چند پروژه ای، یکی پروژه ایش بنبست شکنی، این خیلی اهمیت داره. برای همین مثلا میگن حضرت آدم. حالا همه با آدم مثلا خودمون هم روحان همینطوریم، آدم رو تکفیر میکنیم، تحقیر میکنیم، خدا رو مکدر کرده، به قولش در حقیقت عمل نکرده. اما انسان ویژه چند پروژه ای بوده. پروژه اول این بودش که سنت بنبست شکنی رو به اصطلاح بنا بگذاره که این کار رو کرد. پروژه دومش پروژه به اصطلاح تناسل بود که با آدم و زوج شروع شد. اونم پروژه کمی نبود. بالاخره انسان اون زمانی که حس میکنه که فرزنددار میشه، یه دفعه مثل توی هواپیما که آدم 200 متر میفته پایین، اون حس رو داره. یه دفعه تو دل خالی میشه. تو دل خالی شدن هم شوری داره، هم شری داره، هم در حقیقت تندی داره و هم نمکین و شیرینی، همه چی با هم مرجوع. پروژه دوم آدم این بودش که بالاخره این تناسب رو من با پروژه سومش هم که حالا ما داریم روش مثلا فکر استراتژیک میکنیم، پروژه آدمیت بود. پروژه آدمیت ممیزه آدم با همه موجودات بود، به خصوص با ملائک که خیلی تو مدار تغییر سیر میکردن و تو مدار حفظ وضع موجود کمک کار خدا بودن. اما آدم اومده بود که بالاخره طرحی نو در بیاندازه و تاق‌ضربی جدیدی بزنه و حرکت جدیدی شروع کنه. مثلا اینقدر که تا اینجا تازه ما میفهمیم، شاید مثلا خودمونم فکر کنیم آدم پروژه های دیگری هم داشته، دیگران هم بیرون از ما فکر کنم شاید مثلا به 4-5-6 برسن. مثلا آدم اگر که بست به روز آخر فرا برسه که حتما فرا برسه و انسان ها همه بیان بیرون، آدم اگر بیاد بیرون حداقل استقلال جای تناب سنگین تو گردش هست که نشون دهنده این هستش که توان ویژه ای داشته که سه پروژه خواسته با هم پیش ببره. خدا هم خب کمک‌کارش بوده، سه پروژه رو تا حدودی تونست موفق پیش ببره به رغم حبوطی که کرد. پس از اول بنا بوده که انسان بنبست شکن بشه. بعد دیگه انسان ها که آمدن دیگه ولوله‌ای در هستی راه انداختن. الان چون ما در یک شرایط نام سامانی بودی روانی به سر ببریم، همش منفیات جهان به ذهنمون میاد، همش کسانی که آمدن در حقیقت تناب تکامل رو پاره کردن، خنجر زدن بر صفحه تاریخ با رنگی چرکین و لجنی و خونین حق و اصلاح کردن، فکر میکنیم همه جهان. نه، اینا در حقیقت اقلیت های تاریخ هم اکثریت تاریخ اکثریت شورنگیز و پیشبرنده اید. لذا آدم و اکثریت رو که کنار هم بذاریم، ما طبیعی هستش که گزینه آدم و اکثریت پرشور رو و پیشبرنده رو انتخاب میکنیم، به اقلیت پیش دادرنده و عقب برنده. آخر سر وقتی تجربه رسیدیم که ضرورت داره است شرایط خارج شیم و تبدیل فعال هستی بشویم، در دوران کرد همه فعالیت ها رو اراده کردن که تعطیل کنن. پس احتیاج به یک متدی داریم. متد رو اومدیم بررسی کردیم. ببینیم که ما چه میتوانیم برای این متد بکنیم. یه توصیه متدی که خدا داشت در شصت آیه و بشر هم هست در حقیقت جست و خیزش و وجدش و نشاطش برای خروج از ورس طبیعتاً متد بیرون میومد. اون دو تا متدی کنار هم گذاشتیم یکم بالا پایینش کردیم، خودمونم قرار بود که فرابرنده باشیم و به اصطلاح رسنایی باشیم، کره محلی تولید کنیم و کره آلکور و لواشگی پی نخوریم. کارهایی هم خودمون کردیم، به متد سه سطحی در حقیقت بیرون آوردیم. متد سه سطحی پیشا تبیین یا پیش نیاز بود، متن بود یا منزلگاه، جایی برای در حقیقت تدقیق جدیدتر، تحلیل جدیدتر، تفسیر مجرد تبیین و نهایتاً خروجیش به خروجیش شیرابه ای باشه که به دوران نیوزمون بخوره، ما رو چند گام جلوتر ببره. بعد آمدیم جلو رو پیش نیازها، گفتیم سه تا سنگ با سه تا مبنا باید واکنده بشه. مبنای خودمون، سنگامون رو با خودمون با بکنیم، با هستی و با خدا که در تنیده با هستی هست. این سنگ واکنده رو شروع کردیم، رسیدیم به این که ما درسته که در جهان موقت هستیم، اما دید آخرتگرای صرف ارتجایی و سنتی بر ما غلبه نداره. به فرجام معتقدیم، به اون رستاخیزی که روزه در حقیقت قیام نهایی و جنبش و به قول مولوی ولوله نهایی است و قلقله نهایی است معتقدیم، به حساب معتقدیم. ولی به رغم این اعتقاد بنا نیست که به اصطلاح چنبره اون روز حساب چنان بر ما مستولی بشه که این جهان رو از یاد ببریم و فکر کنیم دالان تاریک زودتر ازش. نه، تا وقتی هستیم اینجا هستیم، و دوم هستیم به اصطلاح مرادفه با فعالیت، و سوم هم که نمیخوایم دیگه مفسر باشیم و میخوایم که به مدار تغییر گام بنهیم. این سیر که پیش اومدیم رسیدیم به این که انسان به هر حال اگر که این سنگ ها رو بابکنه و بپذیری که هست و حضور غیاب در تاریک رو با صدای بلند جواب میده، بناس پروژه اجرا کنه، بناس مدار تغییر ببنده، و این درک جوهری هم اگر بهش نامل بشید که هست کارگاهه و استادکار یا استادکار این کارگاه خداست، ولی استادکار در حقیقت انحصار طلبی نیست که کل پاساژ جهان رو به خودش اختصاص بده. نه، متعدد در این پاساژ کناره وجود داره، زیرپله وجود داره، حاشیه وجود داره. در این کناره ها و زیرپله ها و حاشیه ها که کلن با حضور خود اون مکس رو تشکیل میدن، پروژه های متعددی تعریف شده. این پروژه ها بوده که جهان رو پیش برده. ما میخوایم که طبیعتا پروژه ای تعریف کنه. حالا انسانی که بخواد پروژه تعریف کنه در حقیقت انسانی هستش که به سطح تقاضا میرسه و حس میکنه که بارهای بیرون از خودش وجود داره، بارهایی هم در درون خودش وجود داره. حاملگی فقط به حس مؤنث ها نیست و نوع انسان حس بارداری داره، حس کنه باردار، بیرون هم باری هست و از سرجمع بارهای بیرون و حس بار درونی بناست که تاریخچه ببره و بناست پروژه جدیدی تعریف میشه. اگر این حس به انسان دست بده، در حقیقت اعلام موجودیت کرده. یه اعلام موجودیت اولی که به جهان اومده، این اعلام موجودیتی کیفی تره، اعلام موجودیت استراتژیک، تشکیلاتی، اعتقادی و پیشفرنگی. از خدام اعلام موجودیت ها رو خیلی خیلی جدی میگیره، چه کس به زبان بیاورد چه کس به زبان نیاورد باش از ابتدا برخورد جدی کرده. شاخصش هم این هستش که آیه کلیدی که تو بحث ابراهیم بهش استناد کردیم، خدا میگه که ما سیر ابراهیم و سیر رشد قرار بدیم. از وقتی حس کرده خدا که در یک جن جدید و ویژه‌ای وجود داره که میتونه تاریخ رو بهش تکان وارد کنه، سیر رو شروع کرده و آخر سر هم جمع‌بندی میکنه که ما از ابتدا برای سیر آگاه بودیم. یعنی حس کنه که ابراهیم نوباوه در حال هیجان و خلجان و در پس پیشانیش اتفاقاتی داره رخ میده، داره به کسب شناختی ناعلمیات، از همون دوران کسب شناخت با ابراهیم برخورد فعال رو شروع کرد تا به آخر یک بر حداقل با ابراهیم برخورد فعال پیش گرفت. پس کسی که متقاضی میشه اعلام موجودیت میکنه، این اعلام موجودیت فقط خاص بزرگتر بزرگان و نامداران نیست. نامداران از اول نام نداشتن، از اول بزرگ نبودن، خاص هم از جمله ما که خودمون رو کوچیک و متوسط طلب میکنیم. جهان این دوران هم در حقیقت جهان کوچک ها و متوسط هاست. کوچک ها و متوسط ها در جهان کنونی در این ربع قرن دینامیسمی از خودشون بروز دادن که این دینامیسمشون منجر به تکانه های جدید شده. دیگه الان جهان رو ابر مرد ها و ابر قدرت ها و ابر حزب ها و ابر سازمان ها پیش نمیدارن، نه از خرده ریز ها داره اتفاقاتی هم تو اقتصاد میفته، هم تو اجتماع میفته و هم تو عرصه کار سیاسی و تشکیلاتی. این هم دلخوشی تاریخی ماست. دلخوشی های متعددی داریم که ازلی است، مثل پروژه آدم که خدا ابداع کرد، مثل خود آدم که سه پروژه‌ای پیش آمد، و دلخوشی های میانی هم داریم از نوع حرکت بنیانگذارانه ابراهیم، دلخوشی های اخیر هم داریم، نوع پیشبرندگی مصدق، نوع جسارت حنیف نژاد، نوع عمق طالبانی، و دلخوشی های امروزی هم داریم مثل دینامیسم کوچک ها و متوسط ها که ما جزو او کم حساب میشیم. لذا ما هم میتوانیم برای خودمون اعلام موجودیت بکنیم و او اعلام موجودیت ما رو چه به زبان چه بی زبان درک میکنه حتما، و با ما اگر سیری بخوایم بیان مثل ابراهیم با حسنان با ما پیش میاد. بعد اومدیم این عنوان شد که اگر ما در موضع متقاضی و تقاضا هستیم، این جهان سرشار از عرضه است، و ببینیم که منبع عرضه کی هست و منبع عرضه چه داشته هایی داره. داشته هایی داره بردیم که به امروزمون بخوره و ضمناً بشه تحلیل ازلی هم ازش کرد. نمیخوایم فقط اصطلاح سازی کنیم، اصطلاح سازی هایی که فقط به امروز بخوره، نه، اصطلاحاتی که بتونه کل تاریخ رو تحلیل کنه از به اصطلاح ازل، ازل هستی تا الان. این به اصطلاح فراوری که صورت گرفت تا حد امکان پوشاننده هست، یعنی داشته های خدا این هستش که طراح مهندسه، هم طراحی میکنه هم مهندسی میکنه، خالق هستش، خلقش رو هم ادامه میده، ایده پردازه، تاریخ رو خوب میشناسه، هم میتونه تحلیلش کنه هم میتونه به ما منتقل کنه، اهل جنبندی تاریخی و انتقال جنبندی تاریخی به ما هستش، ایده پردازه و استراتژ مرحله بنده، و نهایتا در این سیر منبع عشق و امید هست، منبع الهام و ایدم هست، و امروز انشاءالله برسیم به سرفصل بحث خدای منبع انرژی. این بحث رو پیش آمدیم رسیدیم تا سرفصل در حقیقت عشق. سرفصل عشق رو 11 جلسه طول کشید، چند تا از بچه ها هم بحث مشترک رو بردن هم بحث منفرد رو بردن، یه تبادل در حقیقت نصف نیمه هم صورت گرفت. با جنبندی بحث عشق که هفته پیش به اصطلاح انجام شد کار داریم، اونو میگیریم یه وارد بحث امروز خودمون میشیم. خب خدایی که عرضگر هست، در راه مهندس، خالقه، ایده پرداز، به اصطلاح اهل تجربه تاریخی، نه که خودش تجربه کنه، تجربه تاریخی رو جنبندی میکنه، به ما منتقل میکنه، دید استراتژیک داره، مرحله بند، ایده پرداز، الهام بخش و مبنای امید و عشق و منشأ و منبع انرژی هم هست. همه این عناصر عناصر کارآمدی هستند برای مدار تغییر و پروژه های منجر به تغییر. پروژه هایی که کارآمدن، حالا چه در گذشته از نوع پروژه ابراهیم، چه در نزدیک از نوع پروژه مصدق، یا همین پروژه های خردوریزی که اجرا شده و در حال اجراست، ما بخشش رو میدانیم و بخشش هم ازش مطلع نیستیم. حالا در این کشاکش قبلا یک همسایه دیوار به دیوار و یک دوتا زوج خانه ندار رو با هم به اصطلاح یافتیم که ایده بود، که الهام، که همسایه هم دیگه بودن. این عشق و انرژی هم همسایه هم دیگه هم. تا عشق همسایه کیفی تره که یک بهار خواب جدی تر و یک بالکن به اصطلاح عریض و طبیعی تر از انرژی داره و جاهای انرژی رو برای خودش میکشونه. ایده و الهام رو خیلی نمیشد بگی کدوم همسایه بزرگی و همسایه کوچیک، ولی عشق اینجا همسایه ارشده که قبل از اون که انرژی بنیانگذاری بشه، عشق قبلا بنیانگذاری شده. حالا این عشقی که در 11 شماره ازش صحبت کردیم ماهیتش چیه؟ ماهیتش همونی که هفته پیش بحثش شد، ویژگی اصطلاح اول ماهیتیش ازلی ابدی بودنشه، پیشینه داره، یک قاطیه‌ای داره، جنبش خلقان ز عشق، جنبش عشق از ازل، قبل از اینکه خلقان بیان، قبل از اینکه ما بیان عشق وجود داشت و اگر پا نبود عاشق با پر ازل پرد. اگر قطعا بکنی پا رو، یک در حقیقت اندام غیر مشهود ابتدایی و اولیه داره که با او در حقیقت کار رو انجام بود. توی ازلی و ابدی بودن عشق سه تا نتیجه گفتیم که ماقبل انسانه، ماقبل حسانه، ماقبل ماست. دومی که پدیده سرخطیه، این پدیده های سرخطی پدیده هایی هستن که بیش از سایر پدیده ها باید بهشون عمیق شد. عشق پدیده سرخطیه، لذا از اول بنا بوده صاحب کسوت باشه، از اول بنا بوده که قدیمی باشه، از اول بنا بوده که پدیده های دیگه در مقابلش در حقیقت حس کنن که هم کیفی کم دارن، هم تاریخی و هم به اصطلاح پیشینه. ماقبل انسان پدیده سرخطیه و قدیم هست، قدیمیه، قدیمیه. اون موقع تو محل وارد شدن اصطلاحی بود، گفتن فلانی قدیمیه. قدیمیه یعنی بعضی از قدیمی ها مثلا سنشون یا قدمتشون قدمت خود محل بود. عشقم همینطوره، قدمتش قدمت در حقیقت هستی. ویژگی دوم ماهیتش به اصطلاح دینامیسمش بود، یعنی جان ماهی داشت که هم خودش تکان است، از نوع تکان است، هم همه پدیده های در حقیقت بیرون از خودش رو نفوذ میکنه و تکانه جدی میده. حدیث عشق که از حرف صوت مستقنی است، به ناله دفونه در خروش رو ولوله بود. این مثلا اوج مینیاتوریسم اصطلاح اندیشه مولوی بود که همه مزامین رو یکی کرده و ازش دینامیسم عشق رو بیرون آورده. حدیث عشق یعنی یک روایت و به اصطلاح روایی که از قدیم بوده و محدث نیست، جدید نیست، از قدیم به اصطلاح روایت ادامه داشته که از حرف و صوت مستقنی است. حدیده نیست که بخواد اعلام موجودیتش رو با میکروفون و با بلندگو و با تلیگون و با من آمدم، اینطور اصلا نیست. و عنوان میکنه به ناله دفونه. ناله دفونه هم به اصطلاح ناله صداییست که از درون بیرون میاد، صدای به اصطلاح عرضی نیست، صدای جوهریست. دفونه دف عنوان شد که در حقیقت ساز دست، عنصر بیرونی بدن انسان و نه ساز درون. این درون و بیرون و دف و نی و دست و نای و همه رو به هم در آمیخته و ازش دینامیسم ویژه عشق داره بوده. بالا میگه که از حرف و صوت مستقنیست، پایین میگه که به ناله دف و نی در خروش رو بلبده بوده. یعنی خودش اصلا یه صداست، این اهمیت داره. اگر بخوام کار استراتژیک بکنیم، هم صداهای مشهود رو باید بشناسیم، هم صداهای نامشهود. مهمترین صدای نامشهود همین صدایی که مولوی میگه که از صوت و حرف مستقنی است، ولی خودش یه خروشی میاره و ولوله رو در این جهان به اصطلاح پایه‌گذاری میکنه. آغاز عالم ولوله، پایان عالم بلبله. این هم باز مولوی جنبندیش از اول عالم و پایان عالم. این عشق هم از هم جنس بلبله است، هم از جنس ولوله است. از این منظرم که بخوای نگاه کنی، هم ازلی است هم ابدی. دینامیسم ابدی ازلی، دینامیسم ابدی ازلی ابدی است، نه یک موجود در حقیقت سنگین وزن فیل گونه. و این دینامیسم در حقیقت همه جا حاضر، منتشر و هیچ عنصری رو به اصطلاح مفرعی از اون نیست. به جان عشق که جانیز عشق جان نبرد، وگر درونه صد برج و صد بدن باشد. درون صد بارو باشه، صد برج باشه و صد بدن، بالاخره عشق بهش میرسه و تکان تکانش میده. این از دینامیسمش. وجه بعدی وجه جاودانگیش بود، یعنی عنصری که هم ازلیه هم ابدیه، جاودانه است و بنمایه است و جانمایه. هر حیاتی که یک دمش عمر است، چون برایت عشق شد جاوی. نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جاودان است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. پس سوم ویژگیش ماهیتش این هستش که به اصطلاح جاودان است. اما برتر هم هست، یعنی انسانه حس میکنه که عنصر اول وجودیش عقل، خصوصا تو دوران مدرن، تو 300 سال اخیر، خصوصا توی به اصطلاح چند دهه اخیر. یه پژوهشگری کاری کرده بود، در برده بود که انسان از وقتی که به دوران به اصطلاح کیفی ترش وارد شده، 50 نسل 80 ساله رو طی کرده، این تحولات جهانی رو که الان مشاهدهش هستیم 50 نسل 80 ساله رقم زدن که حدودا میشه 4000 سال. بعد استدلال کرده و اثبات کرده که بیشترین تحولات همین 80 ساله های اخیر هم. یعنی نسل 50 هستش که کیفی ترین تحولات مثل حیات بشر رو رقم زده. حالا این بشری که الان نسل آخر هم پس از نسل های 50 کنه که حالا خانومی هم تحلیل کرده، حالا کار به ساختار تحلیل نداره، اما اگر فرضش رو بپذیریم این بشر آخری بیش از همه مدعی عقله. و اگر که مثلا ابراهیم آمد مدعی عشق بود، مدعی کار بود، مدعی انرژی بود، نوح مدعی استمرار بود و مثلا محمد مدعی آبشار بود، آبشاری از دینامیسم بود، مصدق مدعی تحول بود، این نسل مدعی عقله و میگه که من در حقیقت یک عنصر خود بنیادی دارم، عقلی دارم، این عقل جانمایه است. تصور این هستش که الان امروز این عقل جانمایه است. حالا این تصور تو ایران هم اومده، حالا توی مثل غرب و کشورها صنعتی شاید بگیم که تا حدودی طبیعیه، چون این عقل با یه مرارتی هم توأم بوده، هزینه هایی دادن، سیری رو طی کردن. اینجا مجموع مدعیان عقل در ایران این سیران رو تینه کردن و از آخرین محصول اون جهان میخوان استفاده کنن برای تحلیل این گوشه از جهان. مشکل در حقیقت مدرنات و ایران الان بیشتر. حالا مثلا به نظر میاد که رقیب عشق همیشه عقله، الان هم از رقیب دیرینش جلو زد و خودش به اصطلاح بر تاخچه تاریخ تکیه داد. حالا اون بار هم که به اصطلاح هفته پیشم بحث شد، هم از حافظ کمک گرفتیم، هم از مولوی و هم از غیر حافظ و مولوی. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زانسوی بازار اون بازارها. اگر که عقل همه توانش رو بسیج کنه یک بازار میتونه تبرک ببینه، ولی این عشق زنجیره ای از بازارها تو درتون میتونه سامان بده. عاشقان دورکش را در درون ذوق‌ها، چهار تا یک مربع کیفی رو مولوی رقم زده. عاشق، دردکش، درونه، ذوق‌ها، یعنی یک عنصر عنصر عشق، یک درونه یعنی ظرف تو گود، ظرف عمیق، ظرف عمیقی که میتواند مواد و مصالحی که در درونش بریزی فراوری کنه و یک دردی و یک تهنشین کیفی ازش بگیره. و نهایتا ذوق‌ها، ذوق هم یعنی عنصر فرابرنده، میگن سر ذوق آمد یعنی به سرفصلی رسید که بتوانم محصول جدیدی رو فرابری کنم. حالا این عاشقان دردکش در درون ذوق‌ها که چهار عنصر رو در درونش جای میده و اون بیت بالا عقل بازاری و عشق بیرون از بازار که بازارها رو در حقیقت سامان میده، چند تا ویژگی داشت. عرصه عشق مابدوده، عامل فراوریه و نهایتا تکانه زنه و برتر از عشقه، چون عشق سلسله خیش را به جنبانن جنون عقل فراوریون بلحسن باشه. یعنی سمبول های عقل رو مولوی معتقد هستش که اگر عشق یک تکانهی به سلسلش بده اینها رو در حقیقت میتکنه و هزارتون میتکنه. حافظ هم این جنبندی رو داشت که حدیم عشق رو درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. همه کسایی هم که پروژه پیش بردن بیشتر کسایی بودن که جان در آستین داشتن. اون قبلا صحبت بودی زن و شوهر شیمیست کرد اگر دو سال که آزمایش با سر می کنن برای این که ژن اسب کردی رو که رو به این بلازه بارور کنن و حیاتش رو ادامه بدن، این هم به نوعی دارن در حقیقت جان به کفی میکنن و دیگران هم به همین ترتیب. جان به کفی فقط توی میدان مثلا آوردگاه نیست. این جنبندی حافظ بود. حالا این جنبندی هم اگر بخواهد اصارش رو بیرون بکشیم، این عشق خودش متر هستیه و شاهونیه که بقیه پدیده ها، حالا چه عقل باشه چه پدیده های دیگه، با این در حقیقت خودش رو باید نمایان کنن. این تراز هست. جلوتر که آمدیم به این رسیدیم که این عشقه که حالا چندین چند ویژگی داره، ازلی، ابدی، قائم به ذات، خود بنیاد، داینامیک جان منظر بخش، جان بخش مصری، فاتل انگیزه بخش کارگران عالم بوده. اینها همه رو هم در حقیقت جمع بزنیم، یک جمع غیر جبری بزنیم و جمع طبیعی، می‌بینیم که اصلا عنصر استراتژیک یعنی همین، یعنی هر کی بخواد کار استراتژیک بکنه منهای این همه ابزار و عوامل رو هم جمع بکنه، عقل و ساختار و مهندسی و طراحی، اگه این نباشه اونها سر هم نمیشن، اگر این نباشه اونها در حقیقت چسبشون به هم وصل نمیشه. لذا این عنصر استراتژیک برای کار مستمر، برای رابطه مستمر ما در آوردیم که از نوع رابطه ابراهیم بنا بود کار استراتژیک بکنه که رابطه‌اش رو مستمر کرد. و ابراهیم اگر این جان مایه رو نداشت، نه دلیلی برای اتصالش به مبدا داشت و نه دلیلی برای پیشبرد پروژه است. حالا آخر سر جمع‌بندی هفته پیش که روح سخت لطیف است و عشق سخت قیوم. اگر این غیرت آدم رو خدا بدونیم، عشق در حقیقت مرادف خود خداست، خیلی جدای پذیر نیست. عشق منتشر، خدا منتشر، عشق ازلی ابدی، خدا ازلی ابدی، عنصر اول هستی و متا نه هم تراز خدا. خدا مظهر عشق و کاملا پوشاننده است به عناصر دیگه، رو به عشق در حقیقت ذات خدا هست. حالا این عشق را اگر که یه چاقوی جراحی بزنیم یا قاچش بزنیم، غیور واژه غیرت رو، غیور رو یک پهلوش عشق، پهلوش انرژی میگم، طرف غیرت داره یعنی هم یه عشقی داره به یک پدیده و هم انرژی داره که اون انرژی پشتیبان اون در حقیقت علاقه بیشه است یا تأثیرش است. تا اینجایی بست جلو آمدیم و رسیدیم به این که مواجهه خدا با بارداران، کارداران و پیشبرندگان که مجموعاً آشکار عالم رو تشکیل میدن چی بوده؟ این کسانی که باری برمیدارن، کاری برای خودشون تعریف میکنن و اهل پیشبرد هستن، اینها عشق و جانمایی دارن، محاسبان عالم نیستن، کسانی نیستن که همه عمرشون رو بشینن در حقیقت احتمال ورزی کنن کی بالا میاد، ما با کی خودمون رو هماهنگ کنیم، کی پایین میره، ما با چه فاصله بگیریم. نه، نسبت دور و نزدیکشون رو با مبدا تعریف میکنن و باری برمیدارن، کاری تعریف میکنن و پیشبردی در حقیقت دارن. حالا مواجهه خدا با این نوع، حالا چه انبیا باشن چه غیر انبیا، تجهیز دل دادن، دعوت به اصفهانه نشستن، زمان تضبیت کردن، حسل بخشیدن، از نوع خیزاندن، هده کردن، برابرد کردن، سرویس کردن و مثلا مهرگیزی هستش. عنوانم شد که واژه ارحم الراحمین رو ایوب به کار برده، کسی که دوران طولانی هست عمرش رو با یه بیماری جانگاه خوره سر کرده، در صبر ایوب ایستاد به اون سر و فقط به خدا درخواستی نکرد، گفت خدایا من گرفتارم، آسیب ویژه دیدم، خوره داشت کل موجودیتش رو از من می‌برد و تو مهربان‌ترین مهربان ها هستی. این تلقی به اصطلاح انسان از خدا هست. حالا خدا نوع مواجهش با انسان ها دل دادن و پا دادن و مهر دادن و به اصطلاح حوصله بخشیدن و زمان تضبیر کردن، همه اینا دل و پا و مهر و حوصله اگر نگاه کنی همه در درون عشق، یعنی نمیشه حوصله کنی ولی به اصطلاح مهر نداشته باشی، نمیشه بدوی با پا ولی مهر نداشته باشی، نمیتونی زمان تزریق کنی ولی عاشق نباشی. اینها که خدا میده دل و پا و مهر و حوصله هم از جنس عشق، هم خودش هم که اهل دهش، دهش هم باز از جنس عشق، همه اینا رو کلافه رو به اصطلاح باز کنی به یک رشته اصلی که رشته عشقه که قابل ذاته و جانمایی هست متصل خواهد شد. یه دو بیتی هست که وصل دو طرفه، یعنی قبلا بحث شد که این طرف انسان در موضع تقاضا، اون طرف خداست در موضع عرضه، این طرف موضع احتیاج، اون طرف هم موضع اشتیاق. موضع احتیاج اشتیاق یه جا که به هم پیوند بخورن، جهان به قول مولوی دگرگون میشه و عروسی تاریخی درش راه میفته.
این دو بیتی هستش که میتواند از جانب خدا فرض شود، یعنی همونطور که خدا در کتاب آخر از انسانها کد میاره، تو گیومه میذاره، از ایوب، از مادر موسی، از ملکه سبا، از همه، از فرعون، از همه به کم و کاست دو نقطه میذاره، تو گیومه میذاره و رابطه مالکیت معنوی گزاران با گوینده تعیین میکنه کاملا امانت دارانه. حالا انسانها میتونن از قول در حقیقت خدا کلامی رو چه آهنگی چه غیر آهنگی در جمعه بذارن و دو نقطه رو متصل به خدا کنن. این از اون به اصطلاح گونه هاست که میشه گفتش که از کلام خدا هست، خطاب به انسانی که میخواهد پروژه تعریف کنه و گره بزنه. به هر روزی در این خانه یکی حجره نوعی آبی، تو یک دو نیستی ای جان، تفحص کن که سر تویی، یا در خانه خیشا مترس از عکس خود پیشا، گوهر در خانه گم کردی به هر ویران چه اینجوری. این خطاب در حیات خدا به نوع انسان جستجوگره. این جستجوی که در فارسی هست از جمله نادر افعالی هستش که دو قلو و دو پهلوست و دو فعل داخل یک فعل. جست به مفهوم در حقیقت این که یک چیزی پیدا شد، جستن، یافتن، و جو به مفهومی که انسان دنبال چیزی هست، یعنی جویندهی هستش که به اصطلاح به یک چیزی میرسه. جستجو رو ما بیشتر اونطوری به کار میبریم، یکی دنبال چیزی، ولی تو کنه ادبیات و تشخیص صنعتش که بری دو قلوه، یعنی اول یک چیزی رو یک فردی دنبال چیزی هست بهش خواهد رسید، جست می جویتش، اون جستم توامه با جسته، توامه با خیزه و توامه به با بچه می زدن. مخاطب خدا در این دو بیتی انسان جستجوگر هست. انسان جستجوگر در حقیقت مرز بین انسان مفسر و انسان مدار تغییر هست، یعنی اگر انسانی تو مدار فقط تفسیر باشه جستجویی وجود نداره، مشاهداتی داره، درک و دریافتهایی از عالم مستقل از ذهن خودش داره، اون درک و دریافتها رو به اصطلاح میاد تفسیر میکنه، پردازش میکنه، تحلیل میکنه. ولی انسانی که بخواد اهل تغییر باشه در مدار جستجوه، دنبال این هستش که حالا از این یافته ها چه چیزی رو بجوره، چه چیزی رو بگیره، چه چیزی رو در حقیقت فراوری کنه یا تفسیر منجر به تغییری بکنه یا اصلا خودش رو بگیره در مدار تغییر. این دو تا بیت مخاطب امثال هایی هستند که در سرفصل اسباب کشی از تفسیر به تغییر هستند. حالا خدا اینجا بهشون که شما تو نوع انسان در اسباب کشی مستمری و در این طول عمرت به اصطلاح تو یک عرصه بزرگ صد تا حجره عوض کردی و یک حجره هم نبوده که تا با آخر درش بیشینی و منزل اتخاذ کنی و بهش میگه که تو یک تو نیستی، یک لایه نیستی، فقط یک سطح نیستی، لایه های عمیق‌تری داری ای جان. جان یعنی عمق لایه ها. خطاب جان رو به کار میبره که عمق لایه ها و جان زمنان استفاده مهربانانه میشه ازش کرد. شعر بسیار کیفی و مهندسانه ای هست. تفحص کن یعنی به جستجو ادامه میده، به عمق رو که صد تویی، صد لایه داری. صد هم در حقیقت واژه اقراق هست و واژه تو اما کمیت اصطلاح بالا. به عمقت ادامه بده، اگر به عمق ادامه بدی به جان خودت میرسی و میرسی به اصطلاح پدیده و مبگشته در خانه. خانه مایی، به هر ویران چه میجویی؟ خانه ما هستیم و بیا با منزل، با مبدا وحدت فکری و استراتژی برقرار کن. حالا هستی را اگر از زاویه بحث خودمون تحلیل کنیم، برگرفته است از ایده و تدبیر و عشق و انرژی و مهندسی، یعنی هر چی توی هستی میبینی مجموعهش از تدبیر او، ایده او، عشق او، انرژی او و مهندسی او یا خداست. پروژه های انسانی را نگاه بکنیم، از چند تا به اصطلاح عنصر ساخته شده، ایده و الهام، اندیشه است، عشق، انرژی و هندسه است. حالا اشباع انرژی هم عنصر اصلی و ثابت و لایه تغییر هستی هستن و هم عنصر ثابت و لایه تغییر پروژه ها هستن، هم در هستی هم سایگان تو در میکنن هم در پروژه ها. نقطه وصل رو باز از مولودی کمکی میدید. نقطه وصل عشق و انرژی تکریتی هستش که میشه از مولودی با آریت گرفت کمان که از هم در همه بحث ها رو ازش استقامان گرفتیم. یه گره اجده هاست و ره عشق هست چون زمرد از برق این زمرد این دفعه اجده ها این هم باز هنرمندانه و مهندسانه همه ابزار در هم گرفته توی کوتاه‌ترین در حقیقت عبارت رابطه عشق و انرژی رو برقرار کرده. گر اشتهاست بر ره اینه بداخله تو پروژهی تعریف میکنی به نسبتی که این پروژه گسترده تره صفرش بزرگتره موانعش هم جدیتره. اگه بخواید پروژه ملی تعریف کنی، پروژه فراملی تعریف کنی، طبیعی است که اشتهایی نشستن اجدها ها میخوان در حقیقت تاریخ و عالم رو به سیطره خود، چون در اونها مدعی هم اونها یک سوی قضیه هستن. پروژه تعریف میکنی اجدها ها سر راهش هست، از اجدها های کوچیک تا گودزیلا های عربده‌کش و زوزه‌کش و از سنشون آتش نفرت متساعد کردن. میگه اینها طبیعی کار هستن، چیز ساده پیش نمیره، عادی پیش نمیره. سفره رو بخوای بندازی از همون اصطلاح پهن کردنش درگیری و استفاده هست تا وقتی که سفره اون پروژه بخواد کیفی جمع بشه به نفع پهن شدن سفره دیگه. میگه عشق جانمایی است که مثل زمرد. حالا زمرد هم تو ادبیات فارسی چند طور ویژگی داره، یکی اصطلاح تلعلع، خیلی پر تلعلع، شعفی با خودش میاره، سبز مشکوکی با خودش داره و یک برق آزادی بخش و انرژی رها کنی. یعنی این زمرده که اینجا آمده سرجم انرژی و عشق. از برق این زمرد هین زمرد هین دفع اجده ها کن. هین هم باز تو ادبیات فارسی اصطلاح واژه‌ای هستش که دال و پمپاژ انرژی. حالا این بیشتر تو ادبیات محاوره‌ای بین چوپان ها و در اصطلاح ادبیات پایین دست برای چهارپایان اومده. الان هم مثلا شما تو روستا داری مثلا بخوان چهارپا رو حرکتش بدن میگه هینه، ولی این فقط مال چهارپا نیست، مال کل پدیده های جهان و از جمله انسان. هین حالا لفظ به اصطلاح غیر محترمانه است تو ادبیات ما، ولی در ادبیات هستی لفظ محترمانه است، مشمول همه میشه. هین یعنی پمپاژی از انرژی. هین دفعه اجتهاد کن. گر اجتهاست بر ره عشق است چون زمرد از برق این زمرد هین دفعه اجتهاد کن. دو جنس این زمرد و میشه باهاش به اصطلاح متکی و مبتنی بر اون عشقه انرژی رو آزاد کرد. حالا آرام آرام بیم که حوصله بس که بشه یک فکر مشترکی هم روش کرد برای هفته های بعد. ترمودینامیک به اصطلاح اصل در مورد اصل بقای انرژی که این انرژی محو نمیشه، منهدم نمیشه، تور به تور میشه و سیر انرژی توقف نداره. حالا این عشق هم همینطوره، شاید بیش از انرژی. اگر انرژی مشمول اصل بقاست، عشق هم مشمول جدیتر اصل بقاست و از عناصر جاویدانه مثل خود انرژی. عنصر جاویدان عنصری است که غیر انهدامی، غیر محویه و بقا داره. حالا بقاش یا مجرده یا به اصطلاح اون پدیده میمونه. باز مولوی میگه محسنان مردند و احسانها نمرد، محسنان مردند و احسانها بماند. یعنی پدیده ای که از فرد متساعد میشه خودش هم بره در حقیقت باقی در کادر اصل بقا. حالا بقا یا مجرده مثل محسنان به اصطلاح احسان هایی که از محسنان برخواسته که مبدل قابل تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، از یک کیفیت به کیفیت دیگر. باز این دو بیتی که قبلا هم ازش استفاده کردیم، چه گرمیم چه گرمیم از این عشق تو خورشید، چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا. این مشمول همین در حقیقت نوسان در حقیقت جاودان عشق و انرژی، چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی شور، زهی شور که انگیخته عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست خدایم. یعنی این دو تا به اصطلاح در کادر بحث ما جایی داره، یک بچهش پیدایی و پنهانیه که همون محصول طور به طور شدن و در کادر اصل بهانه انرژیه، یکی هم که از دل طور به طور شدن شور و کار و بار تعریف میشه، یعنی هم مهر تعریف میشه، هم کار تعریف میشه و هم بار تعریف. آخر دوتاش هم توی به اصطلاح قطعه بلندی مولویه، آخر همش هم خداست، خدا هم و همه این پدیده ها به خدا منجر میشه که مظهر هم عشقه و هم انرژی. حالا میایم به کتاب آخر وارد میشیم. در دل کتاب هستی و کتاب های کمککار مولوی و حافظ یه آیه هست که شاید کلیدی ترین آیه باشه در کادر بحثمون. انا خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. یعنی ما زمین و آسمان ها و آنچه میان آنهاست در شش هنگام، شش مرحله خلق کردیم، بی خستگی، بی خواب زدگی. حالا ریشه شو در فیدیو رو شما در بیاریم، مسنا رو در بیاریم، یعنی در میاد که از این خلق که خلق کیفی بوده نه خواب در میومد و نه خمیازه و نه خستگی. یعنی انرژی محض این جهان رو سامان داده، بنیان نهاده که هیچ فطوری درش نیست. حالا همه انسان های انرژیک بالاخره دوره به خواب میرن، یا از فرط خستگی بیهوش میشن، یا داوطلبانه میخوابن، آگاهانه میخوابن، ولی در اون پروسه خلق ادامه هم داره. حالا یعنی شش هنگام ما نمیدونیم چطوری هست الان مرحله چند نامشه، ولی بالاخره هنوز تمام نشده و خدا نه خستگی، نه زرد تفریق، نه پادراس کردن، نه در حقیقت خوابی نداشته. آیه آیه سرخستیه، آیه سرآغازی هست و آیه منظر بازکنی هستش. حالا ببینیم که ما از این بحث انرژی چی میخوایم. از این بحث انرژی اگه دوستان فکر کنن، یک ببینیم همسایگی عشق و انرژی چی هست. خدا این پیشنهاده، خود بچه ها میتونن پیشنهاده جدی تر دیگری در جستجوی مواردش باشیم. موارد این انرژی چیه؟ جاهای این انرژی به زنگاهی به ما پمپاژ میشه. باز تو ادبیات آهنگی هست، گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. یعنی یه دفعه دیگه که الهام میشه، از یه چیزی خوشش میاد، نقطه مرکزی کریستاله شکل میبنده، انرژی از نوع در حقیقت عشق میاد. بعضی وقتا به زنگاهیه، بعضی وقتا روندیه، بعضی وقتا هم تو امانه، هم در بزنگاه هم در روند. ماراتون روها این گونه انرژی ما قبل ماراتون، ابتدای ماراتون، ضمن ماراتون، در کورس گذاشتن ما، هم روندیه و هم بزنگاهیه. ماراتون روها همه چهره های آرام دارن، آرام آرام. کسایی که 120 و 400 و 800 میرن سرعتیات و دومیدانی فکاشون بیرون زده، انسان‌های اراده‌گرایی هستن، کل انرژیشون رو در 10 ثانیه، در 20 ثانیه، در 48 ثانیه، در 50 ثانیه، 800 متر در 3 دقیقه مصرف کنن و بعدم بیرمند میشن. نگاهشون کنی همه انرژیشون در حقیقت ریخته. همین اونه که ماراتون میرن آرامن، صبورن و انرژی هم روندی بهشون تزریق میشه و هم بزنگاهی. جاهایی که مجبورن کورس میذارن، فکهای برآمدهی ندارن. کسانی که این تاریخ رو در حقیقت جلو آوردن همه از نوع ماراتون روها بودن. در اجلاس بر ره اشخاص کنزم رو، یعنی از اول بنا بوده تو حوزه‌ای که پروژه تعریف کردن با اجدهای حوزه در میفتن، آرام و صبور و متین. حالا ببینیم که این انرژی در بزنگاه ها چطور به 100 متر رو، 200 متر رو تزریق میشه، چطور به ماراتون رو تزریق میشه. ما کجای کاریم؟ ما میخواییم 120 بدویم، یک بار روی یک سکوی بریم کار رو تموم کنیم و راحت شیم، یا نه اصلا سکوی در کار روست، باید ماراتون بریم و پروژه رو آرام آرام به ته برسیم. پس یک بچهش در کنار این که بچه اول ببینیم رابطه عشق و انرژی چیه، همسایگی کجاست، همسایه ارشد کیه، همسایه زیر سایه کیه. در جستجوی مواردش بر بیان پمپاژها چطوریه. ما انتظار داریم مشمول کدوم یکی از این پمپاژها بشیم. بچه دیگه در جستجوی جنس و بونش باشیم. حالا انرژی از اون اصطلاح پدیده های پرماد ازاه، یه وقت از جنس مهره، یه وقت از جنس انسجام، انسان به انسجام جدی میرسه که با اون انسجام خیلی کارا میتونه بکنه. یه وقت روحی روانیه، یه وقت فیزیکیه، یه وقت فکریه. بعد جایگاه این دوتا، یکی عشق یکی انرژی که بحث جدیده، این دوتا جانمایه جایگاهشون کجای پروژه هست؟ عشق منتشره، به نظر میرسه انرژی هم منتشره. این انرژی ها یعنی نوعا پدیده هایی که انسان ازش انرژی گرفته از اول قار تا الان نگاه بکنی، مثلا اینکه چوبه، زغاله، بعد اومده سراغ فسیل ها، بعد رفته سراغ خورشید، حالا که سراغ اصطلاح هسته ای. چوبو از سطح زمین گرفته، زغال هم از سطح گرفته، هم از زیر گرفته. فسیل اون با عمق خیلی پایین تر از زغال هست. هسته تو فضاست، اونجا هسته است، بالا هم هسته است. بعد خورشید هم که بالای بالاست، تو طبقه هستی است. یعنی این پدیده ای هستش که انسان گرما رو از اینا گرفته، چوب و زغال و فسیل و هسته و خورشید. پس این هم میشه گفتش که منتشره. کار استراتژیک ببینیم رابطهش با این متانصر منتشر چیه؟ یکی با عشق، یکی با انرژیه. منتشرترین عنصر عالم هم که خود خداست، همه جا هستی. اینو یکم بررسی کنیم ببینیم ذریب انتشار انرژی چقدره، ذریب انتشار عشق چقدره. همه اینها برای اینکه بخواهیم کاری تعریف کنیم. در مدار بیکارگان اصلا نیازی نیست بسن کارا صورت بگیریم. حالا آخر سرم رابطه در حقیقت دوتا گاه رو با دوتا منبع. ما دوتا گاه اصلی داریم و دوتا منبع تعییم. گاه یکیش دیدگاه، یکیش منظرگاه. تو ادبیات فارسی گاه هم استفاده مکانی ازش میشه، هم استفاده زمانی. گاه هم مکان هم زمان. دیدگاه و منظرگاه یعنی مکان یا ظرف باور، اندیشه، اعتقاد. دیدگاه و منظرگاه، باور، اندیشه، اعتقاد، دید بیشتر، دید اندیشه است، دیده است، الهام. منظر از نوع استراتژی چشم‌انداز هندسه است. ما گاهامون بیرون از اینا نیست. دید و الهام و اندیشه و ورز اندیشه و چشم‌انداز و مهندسی. دید و منظر اون دوتا هم جانمایه هست. عشق جانمایه هست، تکانه هست. عشق جانمایه و تکانه هست، انرژی هم پیشبرنده هست. یه بیت باز از مولوی هست، با اون بیت بحث رو تمام میکنیم. هر جا حیاتی بیشتر، مردم در اون بیخیشتر. خواهی بیا در من نگم، چون چی به جان شیدایی هم. خیلی اینم کیفی و عمیقه. یعنی میگه هر جا که میبینید هر جا حیاتی بیشتر، هر جا میبینید زندگی جریان داره، زندگی فکری، زندگی اقتصادی، زندگی اجتماعی، زندگی آرمانی، هر جا حیاتی بیشتر، حیات همه جانبه است. مردم در اون بیخیشتر، مردم اونجا دینامیسم بیشتری دارن، بیکاره نیستن، ولگرد نیستن، به چرا نیامدن در این هستی، آمدن کاری انجام بدن، پروژه‌ای برای خودشون تعریف کردن. مردم در اون بیخیشتر، وقت گذارتر، اهل تخصیصتر، جدیتر، جهان جدی، اونها هم جدی، عاشقتر. خواهی بیا در من نگر. خواهی بیا خیلی قشنگه. میگه اگر این فرض رو در جهان بپذیری، در اجتماع آدمیان در جهان بپذیری، کل خیلی بیت فلسفی یه کل رو ترسیم میکنه. هر جا حیاتی بیشتر، مردم در اون بیخیشتر. حالا جزئیش رو کنه. اگر میخوای این در حقیقت انگاره رو آزمون خطا کنی، خواهی بیا در من، اگر میخواهی بیا در من نگر، در فرد نگر. حالا اون فرد یا مولوی، ابراهیم، مصدق، حنیف، مادر موساس، هر کی میخواد باشه، خانم قدس، هر کی میخواد باشه، خواهی بیا در من نگر. اگر میخواهی این رو به آزمون خطا بگذاری، جزئی میخواهی برای اینکه از اون جز به صحت کل برسی، بیا در من نگاه کن که از شید جان شیدائیم، که از این در حقیقت خورشید پرتلالو در درونم، منم به شیدائیان آدم، به پروژه داران آدم پیستم. حالا پس ما برگرفته از این در حقیقت کلام آمدین مولانا و کنارش، ما دو تا گاه داریم، هممون دیدی داریم و منظری داریم، دیدگاه و منظرگاه. انسانی تقریبا نیست دیدگاه و منظرگاه نداشته باشه. همه جنایتکاران هم برای خودشون منظری متصدرن. هر کس، هر انسانی با هر ویژگی و ماهیت و خصلتی هم دیدگاهی داره، هم منظرگاهی. پس این دوتا گاه ها برای همه هست و برای ما هست. اگر بخواهد این دوتا گاه متعین بشود، احتیاج به دو منبع تحرک و تعین داره. اون دوتا منبع تحرک و تعین، یکیش عشق، یکیش انرژی است. یعنی این پروژه هایی که ما ازش حرف میزنیم، این کار استراتژی که ما انشالله بخواهیم به چرخش به پیوندی، دیدگاه و منظرگاه همه دارن. یعنی توی 30 سال اخیر هم توی روشنفکری ما همیشه دیدگاه و منظرگاه الی ماشاءالله بوده. ایران همچنان که از نویسنده و سخنران و مصاحبه‌گر و ژورنالیست کم نداشته، از دید و منظر هم چیزی کم نداشته. چرا پس پروژه‌ای تعریف نمیشه و به انتها نمیرسه؟ مشکل اتصال اون گاه‌ها با اون منابع. این رو یکم روش بتونیم تطبیق کنیم که همه پروژه های عالم رو ببینی، از کوچیک و از آزمایشگاهی تا بیرون اگر نگاه بکنی، اون یه دیدگاه و منظرگاه داره. تعریف کننده هاش یه دیدگاهی داشتن و یه چشم‌اندازی و به یک منبع انرژی و منبع عشق هم وصل شدن. چه اون دوتا زن و شوهر آزمایشگاهی جنه از 2 سال عمر بذارن، چه هم فرد دیگه ایه که ما به عنوان فرد استراتژی و پیش پرنده استراتژی و پیش برنده میشنسیم، گیر ما به نظر میرسه که به اصطلاح وصل دوتاگاه باشه به منبع که انرژیه و جانمایی که عشقه. رو این بتونیم انشاءالله فکر کنیم و از 2 هفته دیگه به دلیل شرایط خاص اینجا تعطیل هست. 2 هفته دیگه انشاءالله سه‌شنبه اولونه بحث رو با هم پیش بریم. الان این فرصته برای دوستان هست و اگر کسی به اصطلاح نظری روی به اصطلاح چگونگی پرداخت و بحث انرژی داره، بیاد عنوان کنه، دریچه رو به هم باز کنیم. 2 هفته فرصتی از این دریچه رو یک سرکی بکشیم، بحث های خودمون آروم آروم جمع کنیم و انشاءالله دوستان هم بتونن جمع بحث کنیم. شما هم بسید خب پس بیاید اینجا از اون اختلاف نظر دیدگاه در میاد، بچه هم بتونم فکر کنم. حالا این اختلاف تو بگو ولی الان خیلی تو عمق نرو، مثلا از توش در بیاد یه خروجی دیگری، مثلا به نظر شما چطور به این پدیده نگاه کنیم و واردش بشیم، یعنی عملیاتیش کنیم.
راستش شما از یه طرف ترمودینامیکی استفاده کردین، همونطور که فرمودین انرژی نه از بین میره نه به وجود میاد، فقط تبدیل میشه. این خیلی مفهوم بزرگی و عمیقیه، یک مفهوم شاید به نوعی بگیم توحیدی هم هست. که انرژی به وجود نمیاد یعنی اینکه دنیا با یک انرژی ثابتی آفریده شده تا ابد ما همین انرژی ثابت از این سیستمش پایان پیدا میکنه. این به انسان میگه که خب انسان انرژی آفرین نیست، انرژی فردی آفرین تو فقط بعد اینو دست به دست بکنی. من فکر میکنم خداوند هر موقع میاد توی قرآن برای ما مثال میزنه، فقط هنر خودش رو به ما نشون بده، ما یاد بده که چوری انرژی ها رو مدیریت بکنه. در واقع تمام بحثای توی قرآن هست بحث مدیریت انرژی و بهره‌وری انرژی. فرق من الان مثلا با رضا زاده یا هادی سایی در این مثلا ورودیمون نیست، هر دوم یه مقدار غذا شاید بخوریم، ولی اون انرژی کاری که اونش میگیرن بیشتره. در توانایی هامون فرق داریم ما. ما در ترمودینامیک تعریف وقتی میکنم از انرژی، میگه انرژی توانایی انجام کاره. یعنی انرژی موقعی ارزشمند میشه که تبدیل به کار بشه. کارم تعریفش مشخصه، حاصل ضرب نیروی در جابجاییه. یعنی کسی که کار بزرگی انجامی کار بزرگی و ارزشمندی انجام داده، کسی که این انرژی رو به نیروی درست با جهتی صحیح تبدیل کرده از طریق یک سیستم خیلی دقیق که بالاترین انرژی بالاترین کارایی رو داره. فرق اینا در اینه. محمد هم وقتی که اومد یه حرکت اجتماعی ایجاد کرد، با یک فرد با اون یک فیزیک فردی ایجاد نکرد، این حرکت اجتماعی بود، یک چارچوبه‌ای داشت. منم میگم تمام این حرفایی که داریم میزنیم تا الان اصلا در دل همین انرژی بوده. یعنی من میگم عشق یک ابزار برای مدیریت انرژی، امید یک ابزار برای مدیریت انرژی. مثالم براتون میتونم بزنم، مثلا در مورد حمزه سید و شهدا، اگه به نحوه اسلام آوردن حمزه دقت بکنیم، موقعی که ظلم شد به محمد و عشق و علاقه شخصی که به برادر سیدش داشت، محمد قبل از اون خوش پیش این عزیز و ارزشمند کرده بود که وقتی به این آسیب وارد شد، ناخودآگاه حمزه وارد پروژه شد به خاطر عشق. این ابزار محمد بود. خیلی از افراد نگاه کنم در طرف انسان با عشق محمد جذب پروژه کرد. یعنی ابزارهای مدیریتی انرژی. الان من میگم بیام از این انرژی استفاده بکنیم، یه رو تکنیک های تحلیل، تکنیک های مدیریتی که وجود داره، تکنیک های تحلیل، مثلا حالا دستوری مختلف، یه حرکت فردیه. خدا مثلا نام ابراهیم مثالی که میزنه میشه حرکت فردیه. میخواد بگه آقا یه فردی که مثلا انسانی طور آفایدن با این توانه یا چیکار میتونه بکنی، از این الگو ابراهیم استفاده کن، خودتو بیار بالا. الگو مثلا میاره از موسی، الگو میاره از پیامبران دیگه، از یونس، از کسایی دیگه. حرکت وقتی اجتماعی میشه الگوهاش هم اجتماعیه. ما بیم از اونا استفاده بکنیم که خداوند چگونه میگه انرژی که موجود هست رو هدایت میکنه. ما وقتی ما میدیم یه اصلی داریم داخل ترمودینامیک، داخل بحث دیگه هم سلام سینرژی، یعنی که وقتی که دو عنصر با هم دیگه کار میکنن، تواناییشون بیشتر از مجموع تواناییاشونه. یه کسی بره یه نفر رو ببره خیلی خسته میشه، ولی اگه چهار نفر داریم شاید خسته نشه، انرژی زیاد اون نره، چون راندمان اون میره بالا. من میگم تمام حرف مثلا قدرت، تمام کسایی که اومدن تغییر ایجاد کردن، مصدق اگه میگه حرکت ملی بزرگ ایجاد میکنه، این توانایی به هم پیوسته رو بالا میبره. یک چسبی تو اجتماع میریزه که نیروها رو به هم پیوند، نیروهای پراکنده که وجود دارن و پیوند میده. مشکل اصلی هم در روزگار امروز من فاقد استراتژی هست که بتونه نیروها رو به هم بچسبونه تا یه حرکتی ایجاد بکنه. بگه انرژی تو جامعه هست. الان به نظر من مشکل ما در لیدرهای ما هست که نتونستن انرژی ها رو مدیریت بکنن. محمد یک مدیر خوبه، صادق یک مدیر خوبه، تمام کسی که حرکت خوب انجام دادن در مدیریتش داشتن و نقطه شکستش هم نقطه که در مدیریتش شکست می‌خورن. بحث کلی من هم.
خب دست دارم. ببینیم وقتی میریم که از فرق این زمرد این دفعه اشتباه کنیم، انسان هم منبع انرژی هست.
درست، انرژی داره.
آره انرژی داره. فقط اون انرژی ثابته نیست دست به دست. انسان هم در حد خودش انرژی میاره. پس همطور که شما معتقدی، منم معتقدم انسان هم منبع انرژی هست. منبع عشق هم هست، منبع ایده هم، اون تو در عشق خودش، اون هم در عشق خودش.
تعریف هم فرق داره.
حالا بحث میاریم
بعد
که هم دو هفته دیگه
دلیشن.
دیگه بچه شما رو که نداری رو بحث انرژی اصلا بخواهی زاویه ای باسون.
سلام دارم بخواهی من الان که ماهیت این انرژی چیه خیلی رو شرقتش فکر نکرده، اما از این مسئله شروع کرده بگیم که یه نقاط ضعف هست، همیشه کارها شروع میشه نیمه کار بر زمین میمونه، چه کنیم که کارها به اتمام برسه. حالا ضعف رو میخوایم بررسیش بکنیم، من میگم که یه ناامیدی هست که مانع اینه که ما تا به آخر پیش بریم. من اینطوری به قضیه نگاه کنم، بیام بررسی کنم که اساسا این داشته خدا، تبیین خود خدا از این داشته چیه، که بعد وقتی میخوام روش صحبت کنیم مقدار از تخیل و تلاقی انسان احتمال داره دچار شده بیرون بیاره. بعد ببینیم خدا به خاطر اینکه انرژی به ما منتقل بشه و اساسا ما انرژیک بشیم چه کارهایی تو خدمت کرده. حالا مثلا شاید بشه اصطلاح نرم افزاری رو بکارم توی ساختار خلقت، چه اعمال رو انجام داده که از آدم‌ها آدم‌های پر انرژی بشن. من فکر می‌کنم که سیر پاسخ‌یابی اینطوری اگر باشه خوبه، به نتیجه می‌رسیم. حالا اون آدم‌ها رو بریم بررسی کنیم، به این معنی که هر کدوم یه هدفی رو انتخاب می‌کنن،
با پایمندی قوانینی سعی می‌کنن خودشون رو به هدف نزدیک کنن. اگر امکان تعریف هدف نباشه، یک مرحله است که ناامیدی ایجاد می‌کنه، یک مرحله است که به اصطلاح انرژی از ما می‌گیره. اگر هدف رو تعریف کنی ولی قانونمندی وجود نداشته باشه و شما نتونی به هدف برسی، از متدی نتونی استفاده کنی تا به هدف برسی، باز ممکنه در نهایت کارو رها بکنی، بخاطر که راه مسدوده. و بعد به اصطلاح اگر که ضعف تو انتخاب هدف باشه یا ضعف توی من معتقدم که اینطوری به قضیه پرداز خوبه. خدا خلقت رو هدفمند کرده و این هدف هم برای کل هستی هست، مشخصا برای انسان هم هست. قانونمندی هم در هستی گذاشته. یه بخش های میسنی دارن میگن که قرآن علم آفرینه. بعضیشون هم ناظر به اینه که بشر به صورت فطری دریافتی که نظام هستی قانون داره و طبق اون قوانین بیاد مشاهده میکنه، قوانین رو در میاره، تئوریزش بکنه، میشه علم. و کیفه های قرآن هم معتقدن کسی کار بکنه به این علم میرسه. اگر که ما قانونمندی در هستی رو بفهمیمش، به این باور میرسیم که با انتخاب هدف و با استفاده از قوانین و متدهایی که وجود داره قطع یقین به خواسته ها و اهداف هم میرسیم. اینه که سه بود من تعریف کردم: فهم هدفمندی، فهم قانونمندی و بعد اون سهم انسانی که برای رسیدن به اون صبر، تمرین صبر. آخر کارم یه بحث قرآنی رو میکنم. جنبندی خوب بوده که خدا برای اینکه انرژی رو به انسان منتقل کنه چگونگی تیمارداری خدا برای انسان ها بود. چهار گونه انسان داریم: انسان های در راه مثل محمد، مثل ابراهیم، انسان های راکب، انسان های گمراه و حالا یا انسان بیراه و انسان های فراری. کسایی که اون کار کردن به این ناامیدی رسیدن، ناامیدی مستولی شده به وجودشون، حالا میخوان فرار کنن از هر چیزی که بود. با سیر این کار من فکر کنم که اون انرژی به معنای واقعی تو وجود انسان میشینه که همیشه امیدی هست برای بومبست شکن، یعنی راهی هست، متدی هست. ولی از این منظر که آیا عشق و انرژی کدومشون برتری دارن به قضیه نگاه نکنم.
خودت هم رو همین چارچوب بحث میاری؟
بله.
حدوداً
یا دو هفته دیگه، سه هفته دیگه
و دو هفته دیگه که دوستمون نوبت داره.
سر
دست داره دیگه. بچه ها کسی دیگه؟ حالا این بحث انرژی بحث عینی هم هست. از قبل بنا بود که به صدا یکی از این دوستانی رو که بنیانگذار عینی هستن موفقم بودن تو جمعیت تولد دوباره بیاری. آقای فروهر متاسفانه از ایران رفت، حالا به هر علت. ایشون تجربه انباشته ای داشت، خودش هم سینوس انسان رو تهی کرده بود. تو مقدمه هم کتاب تولد دوبارهش می‌نویسه که من تو آمریکا هیچ کاری دیگه نمونده بود تو حوزه فساد نکنم، مثلا دیگه از انسانیت دور افتادی. الان شما ببینید اصلا باور نمی‌کنید این همچین پیشینه‌ای بشه. بالاخره انرژی مجددی گرفته و با این انرژی مجددش تو مثلا ایران 60 70 تا کمپ زدن و توی کمپ‌ها تا 300 400 هزار نفر رو برای روششون به طور جدی بازپروری کردن و دارن می‌کنن. یکی از اون دوستان رو میخواییم بیاریم. پیشنهاد دیگه هم هست برای اینکه مثلا بحثا رو عینی کنیم، مثلا یکی دو جلسه رو مهمان بیاریم مثل گذشته. الان اون یک سال هم هست که دیگه مهمان نیامد. خب جلسه تمام. خیلی ممنون از همتون. دست خود درمان کنم.